that's kind of where I'm at.
بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى اله اجمعين من الان الى عرض شد که این ادعا که اخباریه در صورتی که نفی فعلیت عذاب باشد در نزد اونها از مسلمات است که استحقاق هم نیست. صاحب کفایه در این جهت اشکال کرده عنوان اشکال دوم، زیرا مسلم نیست که هر کس که فعلیت عذاب را قبول نفی کند در نزد او استحقاق هم نباشد، زیرا ممکن است که استحقاق باشد ولی به جهت وجود مانع عذاب فعلی نشده است. به عبارت دیگر که اینجور تعبیر کنیم راحت تر هست، مطلب بهتر به ذهن میاد. اون اینه که عدم فعلیت عذاب تارتا به لحاظ نبود مقتضی است که استحقاق است، و اخرى به لحاظ نبود شرط است که توبه مثلا، و ثالثتا به لحاظ وجود مانع است، مانع شفاعت. اگر مقتضی که استحقاق است باشد، شرط او که توبه یا عدم صدور حسنه‌ای که مکفر سیئه باشد نباشد و مانع هم که عبارت است از شفاعت شافعین، این سه امر اگر محقق شد اون موقع است که استحقاق عذاب فعلیت پیدا میکنند. ولی هر یک از این ثلاثه اگر نباشد قهرت عذاب فعلی نیست. پس بنابراین همیشه نمیشود بگیم که اخباری مستند میکند نفی فعلیت عذاب را به عدم مقتضی که نفی استحقاق باشد. نمیشود مقتضی باشد شرط نباشد، مقتضی باشد مانع وجود داشته باشد. پس بنابراین این حرف هم اساسی ندارد. در ادامه این بحث این است که اگر کسی ادعا کند ما لازم نیست که اثبات کنیم عدم استحقاق را، براعتی همینقدر که فعلیت عذاب را ثابت کرد به حکم آیه شریفه استدلال تام است برای اون. میاد اونی که ما لازم داریم این است که عذاب نشود بالفعل. حالا خواه منشأ عدم عذاب عدم مقتضی باشد یا عدم شرط باشد یا وجود مانع باشد، پس اون چه که لازم است برای اصولی زائد برای اینکه نفی فعلیت را نسبت به عذاب ثابت کند نیست، و این هم به حکم آیه شریف ثابت است، زیرا در ما نحن فی یکی از مصادیق آیه شریف قال آیه شریف دارد و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بعث رسول را هم کنایه از وصول حکم دانستیم. پس اگر حکم واصل نشد به منزله این است که بعث رسول نشده است. آیه هم صریحا میگیم به صغرا، آیه هم به عنوان کبرای کلی عذاب را معلق فرموده است بر بعث رسول. اگر بعث رسول نباشد عذاب نخواهد. حالا منشأ چیست؟ منشأ هرچی باشد. به عبارتی دیگر این اشکال برمیگرد به این که ما گفتیم چهار امر را باید ثابت کنیم تا تمسک به این آیه شریفه برای اصولی صحیح باشد. یکی از اون امور تلازم بین نفی فعلیت و عدم استحقاق. مستشکل میگه نه اصلا چنین چیزی لازم نیست، پس چه ملازمه ثابت بشود چه نشود، در هر دو صورت تمسک به این آیه شریفه برای اثبات براءت بلا اشکال خواهد. این اشکالی است که بعضی ها کرده، زیرا بیان این مستشکل این است که میاد اصلا کی گفته لازم از شما این ملازمه را ثابت بکنه. هم اصولی در مقام اثبات براءت این است که عذاب بالفعل در صورتی که حکم واصل نباشد آی مکلف ندارد. میخواد من در مقام عمل ترک واجب از او صادر شده باشد به حسب واقع یا فعل حرام از او صادر شده باشد به حسب واقع، این مهم نیست. همینقدر که حکم واصل نداشته باشد کفایت میکند برای نفی عذاب، و همین نفی عذاب هم کافیست برای او برای اثبات براءت. دیگه لازم نیست ملازمه را درست کند که شما بگید آقای ملازمه ثابت نمیشود چون لازمه اعم است نفی فعلیت، ممکن است منشأش عدم مقتضی باشد یا عدم شرط باشد یا وجود مانع. این خلاصه ای کلامی است که مستشکل در اینجا دارد، که مرجع این کلام به این است که یکی از مقدمات در مقام تمسک به آیه شریفه که عبارت بود از ملازمه به نفی فعلیت و عدم استحقاق، اون لازم نیست و هیچ ضرورتی ندارد. این کلامی است که مستشکل گفته است. جواب این اشکالی این است که قواعد اصولی به طور کل و اون چه که اصولی باید او رو اثبات بکند در لمعه، اگر خاطر شریف باشد در کتاب قضا مقدمات اجتهاد را که ذکر می فرمودن که چه علومی دخالت دارد چندین علم رو ذکر فرمودن. اون مقدمه غریبه اجتهاد را علم اصول فرمودن هست، و تأثیری که علم اصول در اجتهاد دارد در مقام مقایسه با سایر علوم خیلی تأثیر بسزایی است. یعنی اهمیت علم اصول خیلی بیشتر است. مثلا علم به لغت هست، یا علم مثلا به صرف نحو هست، یا حتی کلام مثلا. بله کلام در اجتهاد دخالت داره، ولی نه به این اندازه ای که علم اصول دخالت دارد. علی حالی علم اصول و قهرن اصولی که در مقام این است که چنین علمی را اولا اکتساب کند و ثانیا در مقام عمل از او استفاده کند، قواعدی را باید ثابت کند و علم به آنها پیدا کند که منتهی بشود به چی آقا؟ به حکم شرعی، یعنی به حکم عملی. حالا یا اثباتن قاعده اثبات حکم کند در مقام عمل، یا نفیان نتیجه اون قاعده نفی حکم باشد، مثل بعضی از قواعدی که نفی حکم میکند، مثل لا ضرر و لا ضرار مثلا، و حبس لا حرج مثلا فی الدین، اینا نافی حکمند، حکم حرجی رو برمیدارد، حکم ضرری رو برمیدارد و همثال ذلك. یا اگر حکمی به واسطه اون قواعد استفاده نشود، منجزیت حکم یعنی اصل حکم ثابت می شود، یا تنجز حکم ثابت می شود به واسطه اون قواعد، یا اینکه در مقام عمل عذر خواهد برای مکلف خواهد بود. به عبارت خلاصه ای که همین اخیراً هم بحث شد در این که بحث براءت داخل در علم اصول است، ضابط کلی اینه، اون چیزی که حجت است برای مکلف در مقام عمل، علم اصول متکفل بیان حجت است، حجت برای عمل، بخواد حالا عمل حکمی دارای حکم باشد در مقام عمل نفیان یا اثباتن، یا نه حکمی ندارد اما اون به سر عمل برای اون منجز می شود باز نفیان یا اثباتن. ولی این بحث که عذاب اخروی دارد یا ندارد اصلا شأن اصولی نیست و از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مربوط به علم کلام است. عذاب هست یا نیست، این شخص معذب می شود استحقاق عقاب دارد، آیا منشأ استحقاق عقاب او چیست، اصل این که اصلا عقاب اخروی دارد یا ندارد، منشأ عقاب علی فرض ثبوت چیست، اینا حرفایی است که در علم کلام باید بررسی بشه. رفتی اصولی به ما ان علم اصول متکفل بیان قواعدی است که اون قواعد بیان حکم در مقام عمل را دارد، یا منجزیت و معذریت مکلف را در مقام عمل ثابت بکند، اینها خارج هست. پس بنابراین حالا این مقدمه که معلوم شد، بیا میبینیم این حرف چقدر با ما نحنفی. پس اصلا خب اگر اینجوری هست، شما تایید کردین اشکال را که شما بازم اشکال رو تایید میکنی با این بیانیه ما. یک نکته ای هست که اون نکته مورد غفلت واقع شده است. اگر التفات به اون نکته باشد این اشکال را مستشکل نمی کرد که شما چرا اساسا دنبال اثباتی ملازمه هستید. ملازمه لازم نیست. اون نکته این است که مجتهد سراغ براءت می رود در علم اصول به عنوان مقدمه غریبه فقه، از این باب که این مکلف یا خود او که جز مکلفین هم هست فاعل حرام نیست. ببینید دو تا مطلب هست. یه وقت هست این است که چون در بحث اختلاف علوم به اختلاف اغراض گفته شد که ممکنه یک مسئله در دو علم ذکر بشود و بحث از اون بشود، اما غرض از بحث فرق دارد. مثلا بعضی از قواعدی که در نحو هست میون در علم بیان هم در علم معانی هم بحث میشود، اما غرض از بحث مثلا مبتدا و خبر در نحو هم بحث میشه، در علم معانی هم بحث میشه، اما غرض از بحث برای نحوی غیر از غرض از بحث برای شخصی است که عالم به علم معانی است که بحث فصاحت رو متکفله. پس در علم فصاحت که غرض از بحث امرون و در علم نحو غرض از بحث امرون آخر. حالا اصولی هم بحث میکند از اینکه آیا در ظرف شبهه اگر احتیاط نکنیم معاقب هستیم یا نه. کلامی هم بحث میکند در این جهت که اگر در شبهات ما اقتحام در شبهه داشتیم و وارد در شبهه شدیم آیا معاقب هستیم، مستحق عقوبت هستیم یا نه. اما غرض این دوتا با هم فرق دارد. کلامی بحث میکند از این جهت که آیا این مخالفت با پروردگار عالم کرده است که مستحق عقوبت باشد یا نه. اصولی در این مقام نیست. اصولی بحث میکند از این که آیا فعل حرامی انجام داده یا نه، ترک واجبی شده است یا نه. در ظرف شبهه اگر تارک مشتبه الوجوب باشد، فاعل مشتبه الحرمه باشد، در اول ترک واجب از او صادر شده، در دوم فعل حرام از او صادر شده یا نه. حالا مسئله عقوبت و عدم عقوبت اینه. حالا اگر این هست، حرام فعلی و واجب فعلی، حرام و واجبی هست که واصل شده باشد به مکلف. پس اگر مکلف اصولی میاد بحث میکند از این که نفی فعلیت باید ملازم باشد با نفی استحقاق، به خاطر این است که میخواد با این ملازمه ثابت کند که فعل حرام فعلی از او صادر نشده است در ترک واجب یا در فعل حرام. پس بناهن علی هذا حرامی که واصل به مکلف باشد، چنین حرامیه چون مستحق عقوبت از فاعل او، یا واجب واصل چون مستحق عقوبت از تارک او، در چنین ظرفی است که میتواند به اصطلاح شخص اثبات بکند به اینکه فعل حرام از این صادر شده است، حالا یا در ترک واجب یا در فعل حرام. ولی اگر این ملازمه را ثابت نکند، از کجا میتواند این معنا برای او ثابت بشود که این شخص حرام فعلی از او صادر نشده است؟ به صرف اثبات نفی فعلیت نمیشود این را بگید که فعل حرام از او صادر نشده است. موقعی که نفی فعلیت مستند به عدم استحقاق بشود، اینجا هست که میتواند اصولی محکم به اصطلاح بیستد و بگه حرام در ترک مشتبه الوجوب صادر نشده و در فعل مشتبه الحرمه حرام از او صادر نشده است. پس در حقیقت به صورت این از معلوم به علت پی بردن، به صورت این میخواد این مطلب رو ثابت کنه. اونی که هدف اصولی است اثبات این مطلب هست که از او حرامی صادر نشده، حالا یا در ترک واجب یا در فعل حرام. کی این رو میتواند ثابت بکند؟ اونجایی که اولا بگد عذاب نیست، عذاب فعلی نیست. خب عدم عقاب فعلی در فرض مشتبهات به حکم آیه ثابت میشود. ما از این نفی فعلیت باید منتقل بشویم به عدم استحقاق، چون صرف این کفایت نمی کنه برای اینکه بگیم حرام فعلی نباشد. چرا؟ چون اگر مستند بشود مثلا به فضل پروردگار عالم، اینجا درست است عذاب نیست، اما عذابی نیست که به واسطه عدم صدور حرام باشد از او، یا به خاطر یعنی ترک واجب یا فعل حرام. این حرامی است که تفضلا با اینکه حرام ازش صادر شده است عذاب ازش رفع شده است. یا در مورد شفاعت باز این معنا ثابت نمیشه در اصولی. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر شفاعت شافعین شامل حال این شخص بشود درست است عذاب نمیشه، اما عدم عذاب به خاطر عدم صدور حرام از اون نیست، حرام از این صادر شده و معذالک عقاب نمیشود. چرا؟ چون شفاعت آمده است. پس در فرضی برای اصولی محرز میشود که این شخص سه مکلف در سر در ظرف شبهه، چه شبهه وجوبیه باشه چه تحریمیه، در ظرف شبهه حرام فعلی از اون صادر نشده است که عدم فعلیت عذاب مستند بشود به مسئله عدم استحقاق. پس این که مستشکل ادعا کرد که ما نیازی نداریم به اثبات ملازمه هیچ اساسی نداره، بلکه ما باید این ملازمه را ثابت کنیم. خلاصه کلام این بحث اصولی هم نیست، درسته اون قرار. یعنی باز نیا شوه کنه آقا این مثلا اینکه عذاب دارد یا نداره که رابطه به علم اصول نداره، بلکه به علم کلامه. اون مقدمه برای این بیان شد که ذهن مستشکل اگر این طرف رود جوابش داده شده باشد. بله اصولی غرض از بحث از اینکه عذاب داره یا نه به خاطر اینست میخواد ببیند که آیا فعل حرام ازش صادر شده یا نه. اما کلامی که بحث میکند او میخواد اثبات این مطلب رو بکند که این شخص مخالفت با پروردگار عالم کرده یا نه، چون اون مد نظر اوست، اون چیزی که اهمیت دارد برای کلامی غیر از اون چیزی است که مهم است و به عنوان غرض است برای اصولی. فعل آزاد
تعریف از
مبادی تصدیلی بله علاهازا مکلف اگر ما گفتیم عذاب ندارد و عدم فعلیت عذاب مستند شد به عدم استحقاق، اینجا اصولی میتواند بگه لم یستر از این مکلف فعل حرامی و اصولی هم در مقام بیان حجت است برای مقام عمل. این رضا به طور کلی هر مکلفی در مقام عمل اگر فحص کرد و به دلیلی برخورد نکرد نسبت به حکم نفیان و اثباتن وجوبن و تحریمیان، اگر به دلیلی برخورد نکرد در فرض ارتکاب و مصادفت با حرام واقعی یا با ترک واجب به حسب واقع عقوبت نمی شود و نتیجتاً این مکلف لم یصدر از او حرامی، نه به عنوان فوت واجب نه به عنوان فعل حرام، نه به عنوان این که بگیم بحث خروج از زی عبودیت و به اصطلاح خارج شدن از مسئله به هر حال مراسم عبودیت، نه ربطی به اون ندارد، این مطلب رو نمیخواد. حالا ازش استفاده بشه یک حرف دیگری است، ولی هدف اصلی و اصولی این معناست. این معنا هم اثبات نمیشود مگر اینکه ملازمه به همین نحوی که عرض کردم ثابت بشود. چرا؟ چون در اون دو فرض دیگر که به اصطلاح آمدن مانع باشد یا شفاعت شافعین باشد یا مثلا صدور فعل حسنهی که او رو بردارد، اونجاها صدر از این مکلف فعل حرام، ولیکن عذاب فعلی نیست به خاطر اینکه توبه کرده است یا کار خوبی کرده است که جلوی او به اصطلاح تکفیر اون کار بد شده است یا شفاعت شامل حال شده است. هذا تمام الکلام راجع به تقریب فرمایش صاحب کفایه. و اما تحقیق مطلب که به عنوان نظر نهایی می شود اینجا گفت، خب آیا آیه شریفه اثبات مدعا که اثبات براءت باشد برای اصولی را می کند یا فعل؟ و به عبارت دیگر این مقدمه سوم از مقدماتی که در تقریب استدلال با آیه شریفه ذکر شد تا چه اندازه قابل قبول هست و تا چه اندازه قابل قبول نیست؟ ملازمه بین دو شیء به طور کلی لذا برهانن مرحوم شیخ رضوان الله وارد این بحث می شود و به صورت ریشه‌ای بحث می کنند. ملازمه بین دو شیء یا ملازمه عقلیه است و به طرفین ملازمه به حسب واقع بینشان تلازم هست که تعبیرشان این است که می فرمایند این ملازمه علاقه لزومیه بین طرفین تلازم هست، علاقه لزومیه طارتن اینجوری مثل علاقه لزومیهی که بین حرارت و آتش هست، جعلی نیست به عنوان امر اعتباری، یک امر تکوینی است. اون عبارت مشهور که ما جعل الله المشمشه مشمشا بل اوجده او، یعنی به جعل بسیط منظور اینه باید شخص بفهمد که اینها چی میگن. در اینجا اینه که نحوه جعل نار و خلقت نار در نظام وجود اینه که جوئل حارن، نه اینکه اول آتش خلق بشود بعد حرارت بر او عارض بشود، نه، نحوه تکوین او و وجود او، خلق او، آفرینش او، هر چی میخوام بگید این است که با حرارت همزمان با هم آفریده شدن. گرچه ماهیتا دو تا ماهیت است، ماهیت حرارت غیر از ماهیت نار است، اما نار خلق حارن اینجوری. اینجا تعبیر میکنم به علاقه لزومیه، یعنی طرفین تلازم به اعتبار بینشان ملازمه قرار داده نشده است، بلکه اصلا نحوه جعلشان اینجنین است. یک قسم. قسم دوم علاقه ایست که بین شیئین از ناحیه جعل اغلایی قرار داده شده است. اغلا چنین جعلی را داشتند که بین دو شیء جعل علاقه کردن، یعنی اعتبار علاقه کردن، که این علاقه جعلیه اغلاییه را گاهی تعبیر به علاقه عرفیه هم میکنن. یعنی عرف به ما انهم من الاغلا اموری را به اصطلاح به عنوان مجعولات خودشان دارن. حالا غرض اونها یا حفظ نظام است یا جهات دیگری است که به خاطر اون جعل علاقه بین دو شیء میکنن، مثل خیلی از مجعولات اغلاییه و عرفیه. صورت سوم این است که ملازمه بین شیئی مجهول است به جعل اعتباری، ولیکن جاید او شارع هست. اینم قسم سوم از علایق. ما در محل بس که آیه شریفه می فرماین عذاب نمی کنیم مگر اینکه حکم واصل بشود، سؤال بر اینه نسبت بین عذاب و عمل صادر از مکلف آیا از قسم اول از این علائق ثلاثه‌ای که ذکر کردیم هست، یعنی امر تکوینی است؟ از بسیاری از آیات و همچنین روایات استفاده می شود که بحث تجسم اعمال از اون قبیل از آیات و روایات این معنا استفاده می شود که علاقه علاقه لزومیه است. اصلا همون جوری که حراره آتش هار هست، غیبت با اکل لحم اخیه المؤمن بینشان علاقه لزومیه تکوینیه باشد، یعنی تکوینن این چنین هست. در باب تکوینیات دیگه علم و جهل دخالتی ندارد، آقا دیگه چیز واضحیه. شما بدانید اینجا آتش از دستتان رو بگذارید میسوزانه، ندانیدم مثل این کسایی بندگان خدا نمیبینن مثلا یک دفعه پار میزنه رو خاکستر زیر آتش بوده، باره باز میسوزنه، نمیتونه میگه آه چون ندانستم پس نباید بسوزنه. نه، علاقه بین آتش و حرارت علاقه لزومی تکوینی است. علم و جهل هیچ نقشی نداره. اینجا منید اگر ثواب اعمال یا عقاب اعمال نسبت به اعمال از قبیل علاقه لزومیه باشد که از بعضی از روایات استفاده میشود، یا اگر مستند به فعل نکنید به منشأ فعل، چون افعالی که صادر می شود ناشی از ملکات نفسانیه است، اگر ملکه نفسانیه شخصی بر خباست باشد اعمالی که از او صادر می شود رذایل هست، مگر برخلاف طبیعت ثانویه او یه چیزی صادر بشود، چون طبع اولی بر فطرت توحیدی است، بر اساس اعمال ملکات نفسانی انسان درست می شود. ملکات نفسانی انسان یا ملکات حسنه هست یا به اصطلاح ملکات قبیحه هست. اگر نفس او صاحب ملکه، یعنی به اصطلاح یک فطرت دوم، به تعبیری دیگر فطرت دومی شده باشد که بر مؤکد اون فطرت اولیه او باشد و در مسیر توحید باشد، خب یقینا این شخص ازش چی صادر می شود؟ آقا البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربها ها والذی خبث لا یخرج الا نکدا. این بلاد که انه او کنایه باشد از چی؟ از نفوس. نفوس طیبه ازش چی؟ طیبات صادر می شود و نفوس خبیثه ازش چی؟ خبیثات صادر می شود. این معنا از از آیات مساده می شود. حالا اعمال انسان، ثواب اعمال یا عقاب اعمال مستند به خود عمل بشود یا مستند بشود به ملکات نفسانیه ای که به اصطلاح منشأ عمل هست، حالا یا عمل صحیح یا عمل قبیح. در این صورت علاقه بین ثواب و عقاب از یک طرف و منشأ ثواب و عقاب که اعمال باشد یا ملکاتی که او در حقیقت اصل و ریشه صدور فعل هست باشد، در این صورت علاقه میشد علاقه لزومیه. در این صورت تعبیری که مرحوم عاشق دارن این است که بخواد عمل به منزله ماده است که استعداد این که متصور بشود به صورت عذاب در نشأه آخرت یا به صورت به اصطلاح ثواب در نشأه آخرت دارد. صور حسنه در بعض روایات دارد که انسان بعد از مرگ میبینید که گاهی از اوقات انسان مؤمن یک به اصطلاح شخص جوانی با بسیار سیمای زیبایی حاضر میشه و بایش هست، سوال میکنه توی، میگه من رفیق تو هستم. در روایت داریم، حال مضمونش رو بنده عرض میکنم، بعد میگه من همون نماز تو هم که به این صورت ظاهر شدم. این هست با این شخص مؤمن. خب این روایت صریح در اینه که عمل انسان دارای صاحب صورتی است متناسب با او. برخی از محترمین میفرمایند که این صور همینجا هست، نهای ظهورش به واسطه اینکه حجاب از انسان برداشته بشود معلوم میشود در پس از مرگ، ولی همینجا این صور حسنه همراه او هست. خب در این صورت استحقاق هم به معنای این است که اون ماده دنیویه عمل قابلیت افاضه این صور را، یکی از اسماء حق مصور هست، لذا این مصوریت حق هم در این نشأه است هم در نشأات بعد، لذا متناسب با اعمال صور مناسب با او را حق تبارک و تعالی خلق می کند و همراه شخص مؤمن یا کافر و منافق خواهد بود. این معنی استحقاق بنابراین فرض. مانع هم در اینجا عبارت است از اینکه چیزی که عدم او شرط است برای تصور اون ماده که فعل مکلف است به صورت متناسب با خودش. شرط هم در اینجا یا باید بگیم برگردد به مصححیت فاعلیت فاعل یا مصحح قابلیت قابل باشد. اینجا شرط را نسبت به فاعل فیاض صور نباید تصور کنید. چرا؟ چون فاعل تام الفاعلی است، از ناحیه او گیری نیست. پس شرطی اگه در اینجا داشته باشیم باید برگردد به قابلیت قابل که همون فعل مکلف است. شرط هم عبارت است از اینکه به اصطلاح قابلیت قابل که همون فعل هست او باید به اصطلاح طوری باشد که بشود صورت بر او افاضه بشود. بنابراین مانع در این صورت اگر مقارن با عمل باشد مانع. مانع چیز توبه، مانع چیز شفاعت، مانع چیز کار خوب. بعضی از روایات ما داریم که اگه شخص گناهی ازش صادر شد تا چند ساعت، حالا زمانش مختلف است و مختلف آمده در روایات، تا چند ساعت اگر به اصطلاح شخص توبه کند اون گناه مکتوب نمی شود براش، که انه اون ماده هست اما هنوز به اصطلاح تمامیت پیدا نکرده، تمامیتش به گذشت اون زمان است و توبه نکردن او علیه بالله. خب از اینجا استفاده می شود که تمامیت قابل به این است که اولا شرط او محقق باشد، ثانیا یعنی که مانع نرسد. پس اگر همزمان با صدور او مانع هم برسد که فعل حسنه باشد که مکفر او باشد، اساعه ای کرد به یکی در همون زمان احسان بکند بلافاصله به او، این مکفر اون به اصطلاح سیئه است، این تکفیر میکند اون سیئه را، فعل رو نمیگذارد صورت متناسب با او برش وارد بشود. پس این ماده دیگه از اول به قبیل زیق فمرکیه می شود، جلوی قابلیت قابل را می گیرد. و اگر نه ماده قابله لصورت المناسبه اون ماده تام بود، یعنی از اول چیزی نیامد که او رو خراب بکنه، ولی بعدن چیزی پیدا شد که نگذارد صورت وارد بشود بر اون عمل، در این صورت تعبیر میکنن که قابلیت او را ساقط کردن، یعنی بعد از آنی که استقرار پیدا کرد قابلیت، از قبیل به اصطلاح تزریق بعد توسعه هست که اولا مستعد ورود اون صورت را بود، بعد به واسطه آمدن مانع لاحقا جلوی این به اصطلاح ورود صورت را گرفته است. این از قبیل این که توبه بکند که توبه بعد هست، یا بعدن حسنه ازش صادر بشود، یا بعدن شفاعت شافعی شامل حالش بشود. این هم هست. یا مثلا دارد که زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه این برکت را دارد که اعمال صادره از انسان که قابلیت صور مولمه را داشته است و صوری که به اصطلاح موجب عذاب بشود را داشته است، اینا به واسطه برکت زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه این اونها چی؟ مانع، این زیارت مانع می شود از اینکه اون صور مولمه وارد بشود بر اعمال انسانی که ماده عذاب بوده. خب در این فاز حکم چه خواهد بود؟ ان شاء الله فردا دیگه صلی الله علیه و آله. شما عربی